在聊天不现实，
走着，
走吧。盘决定把你叫过去。我活动嘛，是干不了，是小嘛的。از قبل از ساعت 6 آمدن که سر ساعت شروع کنیم، لیکن حالا فقط این که رسم وفا بود که ما صبر کنیم و رفقا صبر کردیم، اگه از شروع کنیم دیگه ها چه نظرتون بعدا سان تست چیزا میکنه وقتی آمدم تست ندم آن موقع برد وقت معلوم میشه سلام علیکم جمیعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه حضار مکرم سروران گرانقدر فضلای محترم و همه کارشناسان و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت که قدم رنجه فرمودند و در این نشست حضور پیدا کردند همچنان که اعلام هم شده است این نشست نخستین نشست از جلساتی هست و سلسله نشست هایی هست که در حوزه نظام تعلیم و تربیت اسلامی انشاءالله برگزار خواهد شد نشست نخست رو اختصاص داده ایم به بررسی روند بناء فقه مضاف و نظام سازی در حوزه تعلیم و تربیت. علی القاعده این بحث یعنی روند بناء فقه مضاف و نظام سازی در حوزه تعلیم و تربیت در یک جلسه پایان نمیپذیرد و به جلسه دوم هم کشیده میشه. مضاف بر این چند عنوان دیگه هم مد نظر هست که در نشست‌های مستقلی برگزار بشه، لذا تا همین الان که بنده در خدمت شما هستم طراحی علمی برای برگزاری حداقل 4-5 نشست از همین قبیل صورت گرفته که انشاءالله اینها انجام میشه. من فقط یک تذکری رو محضر سروران معظم و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت عرض بکنم و اونی که در تفقه جامع که به اجمال توضیح داده خواهد شد، چیزی که ما طراحی کردیم و مکتوب هم کردیم و در کتاب تفقه جامع هم ثبت شده که پارسال یک چاپ آزمایشی و غیر رسمی داشت که به شکل محدود این منتشر شد و در اختیار بس برخی از اشخاص قرار داده شد و انشاءالله حالا امسال یا سال آینده چاپ اصلی و گسترده صورت بگیره، مطلبی که در اونجا ما مندرج کردیم و ثبت کردیم تحت عنوان نظام تعلیم و تربیت اسلامی هستش و فقه مضاف هم فقه تعلیم و تربیه است. اما در این جلسه کلمه تعلیم رو ما حذف کردیم و فقط از تعبیر نظام تربیتی اسلام و فقه تربیه نام بردیم به جهت که الان اختصار باشد و همین که خب یه مقداری انس ذهنی وجود دارد به همین تعبیر فقه تربیه و لذا ممکن که ما این کلمه فقه تعلیم و تربیه رو که اضافه کنیم برای دوستان مقداری استغراب استعمال پیدا بکنه، لذا از اون ما صرف نظر کرد. حق این است که تعلیم و تربیت علی رغم تفاوت معنا و مفهوم در بسیاری از مصادیق و اهداف و مبانی با همدیگر اشتراک دارند. اینقدر تعلیم و تربیت به هم پیوسته هستند که گاهی جداسازی اینها غیر ممکن به نظر میرسه. اما این به این معنا نیست که ما بخوایم بگیم تعلیم و تربیت عیناً به یک معنا هستن، نه، واضحه که معناشون با هم متفاوت، هم معنای لفظیشون و هم معنای اصطلاحیشون. مصادیقی رو هم میشه پیدا کرد که مثلا بگیم که مصداق تعلیم است، مصداق تربیت نیست و بالعکس، اما در بسیاری از مصادیق اینها با هم دیگه اشتراک پیدا میکنه. خاصتا اگر ما خواستیم تعلیم و تربیت رو از دیدگاه اسلام بررسی بکنیم، به نظر میاد از دیدگاه اسلام این موضوع خیلی جدیتر بشه. یعنی اسلام یک پیوستگی وثیق و مستحکم رو میان تعلیم و تربیت میبینه و اینا رو از هم جدا نمیبینه. یعنی اگر بعضی به ذهنشون بیاد که تربیت بیشتر ناظر به حوزه رفتار هست، اما تعلیم بیشتر ناظر به حوزه فکر و ذهن و بالاخره دانش و اینها هستش، تعلیم بیشتر جنبه نظری داره، تربیت بیشتر جنبه عملی دارد، این طور به ذهن بیاد، اما اسلام از نصوص مختلف دینی و اسلامی به دست میاد که یه همچین دیدگاهی ندارد، خیلی اینا رو به هم پیوسته میبینه. باز تاکید میکنم نمیخوایم بگیم یکی هست، نه قطعا یکی نیست، اما اینکه یک پیوستگی بینشون وجود دارد. اون روایت معروفی که از پیامبر خدا نقل شده است که خلق اربعتن لاربعتن، یه بندش هم اینه دیگه، خلق العلم للعمل، خلق العلم للعمل لا للمجادله، خلق العلم للعمل لا للمجادله، علم برای عمله نه برای مجادله کردن و به رخ کشیدن و تفاخر و اینها و اینجور مسائل. یا بالاخره از ادله دیگری که تعلیم و تربیت و تزکیه و اینها رو در کنار همدیگه ذکر کرده در قرآن کریم و اینها، که این هم برای فضلای مکرم واضح هست و دیگه نیازی نیست که ما بیش از این بخوایم به این بپردازیم. خب بنابراین هست که ما مراحل ساماندهی به فقه و تربیت و نظام تربیتی اسلام رو البته صرفاً به مثابه نمونه ای از صورتبندی یک فقه مضاف و نظام سازی اسلامی بر پایه منطق تفقه جامع و منطبق بر الگوی برگرفته از این کلان نظریه تبیین بکنیم. به همین جهت لازم است که من در آغاز سخن دقایقی رو درباره تفقه جامع سخن بگم. تفقه جامع طبیعتاً توضیحش به جلساتی نیاز دارد. ما اخیراً هم برآوردی کردیم که ببینیم تفقه جامع رو بخوایم یک دور آشنایی اجمالی باهاش پیدا بکنیم چند جلسه زمان نیاز دارد. برای که از مؤسساتی که میخواستن اقل زمانی که ما تونستیم در نظر بگیریم یه چیز حدود مثلا نزدیک 20 جلسه بودش که این بشه فقط یک آشنایی اجمالی پیدا کرد به خاطر گسترش و گستردگی این نظریه که ما از این نظریه تحت عنوان کلان نظریه هم یاد میکنیم یا گرند تیوری که نظریه کلان هست و بسیار بسیار گسترده هستش. طبعا انتظار ندارید که حالا من 20 جلسه یک ساعت و نیمه رو بخوام مثلا حالا چند لحظه خدمتتون عرض بکنم، فقط همین عنوان رو من توضیحی بدم که وقتی ما میگیم تفقه جامع مرادمون اسلام شناسی اجتهادی جامع هستش. اولا اسلام شناسی مطرح هست، ثانیا اسلام شناسی تخصصی و اجتهادی هستش و ثالثا دارای جامعیت است. در حقیقت تفقه جامع به دنبال تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی هستش. اولا همه دین رو شامل میشه، نه بخشی از دین، و بعد هم ناظر به همه زندگی، همه زندگی رو در بر میگیرد، نه بعدی از ابعاد اون. این اگر طبیعتاً خروجی تفقه جامع فقه دین بالمعنى الاعم خواهد بود. فقه دین بالمعنى الاعم عبارت است از فهم و شناخت قاعدمند هر آنچه خداوند به عنوان دین نازل فرموده است، یعنی ما انزل الله. به عبارت دیگر فقه دین به معنای اعم یعنی اسلام شناسی کامل و همه جانبه و شامل آگاهی و معرفت نسبت به هر سه شاخه تعالیم و آموزه های اسلامی، اعم از عقاید، الهیات و معارف، این بخش اول، دو احکام شریعت، سه اخلاق و فضائل، که چه بسا با اندکی مسامحه بتونیم متناظر با این سه بخش و سه حوزه از معارف الهی و اسلامی از این تعابیر استفاده کنیم. یک، نظام اندیشه ها، شناخت ها، بینش ها و باورهای بنیادین. دو، نظام رفتارها. و سه، نظام ارزش ها و گرایش ها، که این سه حوزه عمدتاً و نه انحصاراً با سه بعد و لایه وجودی انسان که به ترتیب عبارتند از عقل، جسم و نفس ارتباط برقرار می کنند، به اونها نظر دارند و اونها رو با خودشون درگیر می سازند. خب حالا این جامعیت تفقه جامع نسبت به دین هست که همه ابعاد در نظر میگیرند، نسبت به حیات هم همینطور، نسبت به انسان و زندگی هم همینطور این جامعیت وجود دارد. ببینید ما اگر بخوایم زندگی انسان رو تقسیم بکنیم میشود زندگی انسان رو به سطوح و ساحاتی تقسیم کرد. پنج سطح رو ما در تفقه جامع برای زندگی در نظر میگیریم. یک، سطح زندگی فردی. دو، خانوادگی. سه، اجتماعی. چهار، حکومی. و پنج، حوالی یا تمدنی. پس این پنج سطح: فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی یا حکومتی و تمدنی یا حوالی. این پنج سطح سطوح زندگی و حیات هستند. خود هر سطحی این دارای یک ساحتی است، دارای زوایا و ابعادی است. فرض بفرمایید یک ساختمان پنج طبقه رو در نظر بگیرید. خب این ساختمان 5 طبقه داره و دوباره وارد هر طبقه ای که میشید این خودش دارای اتاق‌هایی، دارای قسمت‌هایی، دارای ابعاد و زوایایی هستش و دارای مساحتی هستش. وقتی ما میگیم تفقه جامع، وقتی میگیم ناظر به تحقق دین در همه زندگی، یعنی همه سطوح و ساحات. جلوتر بیاد شد خنک‌تر باشه، اونجا شما تو منطقه محروم هستید، درس خواهد تو نقطه کور باد هستید. بله، یه آقای با افتخار میگفت من سالها حج مشرف شدم و الان بعد از سالها تجربه حج دیگه نقاط کور دوربین های مسئول حرام رو کشف کردم، میدونم کجا بشینم که دوربین ها من نگیره. افتخاراتش من فکرم مثلا در این زیارت هایی کردیم مثلا تشرف محضر صاحب زمان پیدا کردیم. نه اصلا صحبت یه حرفان رو نقاط کور دوربین ها رو کشف کرد. حالا شما تو نقاط کور بله این دستگاه های خنک کننده قرار کردید. بگذاریم بعد تقدیم مراد این است که این 500 من ببینم که اینجا داریم. یک صلوات خط بفرمایید. پس وقتی ما میگیم 500 این هم به لحاظ عمودی شامل سطوح میشود، هم و هم به لحاظ افقی شامل همه اجزا و زوایای حیات بشر میشود، همه دین و همه زندگی. البته جامعیتی که در تفکر جامع مد نظر هستش در شش بعده که من دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم چون بیش از این فرصت نداریم توضیح بدیم، که دو بعدش همین است که عرض کردم، وگرنه در بعد روش، در بعد منابع، در جهات مختلف این جامعیت مطرح هستی، در شش بعد جامعیت مطرح هستش. حالا دو بعدش رو که الان بیشتر مد نظر هست خدمتتون عرض کردم. خب در تفکر جامع که عرض کردم یک کلان نظریه یا به نوعی یک فرانظریه هستش که هرکدوم تعریف خاص خودشو طبیعتاً دارد به لحاظ علمی، که چرا بهش بگیم کلان نظریه، چرا بگیم فرانظریه، اینها تعریف خاص خودشو دارن. در تفکر جامع ما یک مسیر علمی و معرفتی رو ترسیم کردیم که طی می‌شود، که در این مسیر علمی و معرفتی جایگاه هر علم و معرفتی این آشکار میشه و خودش رو نشون میده، که در مجموع ما به یک نقشه دسترسی پیدا میکنیم. و یک نقشه که نقشه جامع علوم و معارف بشری هستش که بر اساس یک طبقه بندی خاصی که منطق خاص خودش رو دارد و مبانی خاص خودش رو دارد این صورت گرفته. در این نقشه در حقیقت ما سیر حرکت علمی و معرفتی که در تفکر جامع مطرح هست رو نشان داده ایم. به اجمال فقط من عرض میکنم به قدری که نیاز این جلسمون هستش. عرض کردیم که خروجی تفقه جامع فقه بالمعنى الاعم هست، یعنی اسلام شناسی کامل. خب فقه بالمعنى الاعم رو ما محضر مبارکتون که تقسیم میکنیم به دو بعد نظری و عملی. البته تو این قبلون هم شما متوجه میبینید یا نه، اون قسمتی که بالا نوشته شده است بخش نخست علم الادیان و فقه دین به معنای اعم، بعد خودش دو قسمت شده جنبه نظری جنبه عملی. کسی هست ببینه این رو؟ یک نفرم ببینه کافی است. شما بعدا براشون تعریف کنید دیگه چجوری بود. خیلی خب، جنبه نظری و جنبه عملی و دیگه رو جورتر میشه ریز سر میشه یه خود مشکل میشه. اصلا خواهد که جنبه نظری رو بفهمید که آیه محکمه یا عقلانیت دینی یا مبانی کلان گفتمانی و اندیشه ها و باورهای بنیادین می نامیم که خودش دارای 7 قسمت هستش. یک، معرفت شناسی شامل بررسی معرفت دینی و راه‌های اون هم میشه. دو، هستی شناسی. 3، خداشناسی. 4، انسان شناسی. 5، راهنما شناسی. 6، معاد شناسی. 7، راه شناسی، که همین قسمت هفتم در واقع برایندی از معارف ششگانه پیشین و شامل فلسفه های دین، تاریخ و اخلاق اسلامی است. اینها در همون قسمت فقه اکبر یا آیه محکمه یا عقلانیت دینی که بخش نظریه بفرمایید که فقه دین به معنی الاعم هستش، اینها بررسی میشه. اما در جنبه عملی، در جنبه عملی ما دو نوع رو داریم. نوع اول فقه اوسط، فقه مصطلح، فقه فریضه عادله، علم به احکام شریعت، یا بفرمایید که فقه و شریعت. جلوتر هم میتونید دوستان بیان بشینن، مانعی نداره اینجا، قبلا مینا شونسا شد ارز کنم که وقت تو هم دیگه اذیت نشید، فاصله چی هم سوشال دیستنس هم باید رعایت بکنید، فاصله اجتماعی رو باید رعایت کنید. به هر تقدیم خب این نوع اولش هست. نوع دومش هم فقه اصغر، اخلاق یا سنت قائمه. باز نوع اول که همون فقه شریعه باشه دو شاخه میشه، شاخه اول فقه فردی که در واقع همون فقاهت با روی کرده فردی هست که به مسامحه با مسامحه گفته میشه فقه فردی، در واقع فقاهت با روی کرده فردی هست، و شاخه دوم فقه اجتماعی که این هم در حقیقت فقاهت با روی کرده اجتماعی هست، فقه خروجی اون فقاهت هست. بگذاریم باز خود فقه اجتماعی یا فقاهت با روی کرده اجتماعی خودش به دو قسم تقسیم میشه، فقه غیر حکومی و فقه حکومی. فقه غیر حکومی فقه اجتماعی است که پاسخگوی نیاز اجتماعات مسلمان هست، اجتماعات مسلمانی که هنوز تشکیل حکومت اسلامی ندادند، هنوز تحت بیعت یک حاکم اسلامی در نیامدند و تشکیل حکومت اسلامی ندادند، اما دارای زندگی اجتماعی هستند همانند اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی. گاهی اوقات جمعیتی بالغ بر چند میلیون هم دارن، زندگی اجتماعی دارن، احکام اجتماعی نیاز دارن، اما هنوز حکومت اسلامی تشکیل ندادن. این در حقیقت فقاهت با روی کرده اجتماعی میخواد پاسخگوی نیاز این طیف باشه. اما فقه اجتماعی با روی کرده حکومی یا حکومتی، این نجایز که حکومت اسلامی هم تشکیل شده، یا حکومت اسلامی تشکیل شده یا فرض بر این است که حکومت اسلامی تشکیل شده و فقیهی که با این روی کرد میخواد به استنباط احکام بپردازد، در حقیقت با مفروض انگاری تشکیل حکومت اسلامی حالا با روی کرده حکومی به سراغ ادله میره و از اینها استنباط میکنه. خب همه اینها منجر میشود به فقه مضاف یا فقه مضاف به تعاملات اجتماعی. فقه های مضاف اینجا شکل میگیره که خب طبیعتاً چون موضوع بحث جداگانه باید بهش بپردازیم و بعد هم میریم سراغ نظام اسلامی. البته نظام اسلامی فقط از فقه مضاف به اجتماعی یا فقه مضاف به تعاملات اجتماعی تغذیه نمیکنه، گرچه مبنای اساسی همین فقه مضاف هست، اما از فقه فردی هم بهره مند میشه، از قسمت اخلاق هم بهره مند میشه، کما اینکه در مبانی اون جنبه نظری هم قرار گرفته. فلذا در همون سمت راست اگر ببینید از جنبه نظری یک فلش خورده به جنبه عملی، یعنی اون جنبه نظری که فقه اکبر باشد با اون هفت شاخه معرفت شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی، راهنما شناسی، معاد شناسی و راه شناسی، در حقیقت مبانی این جنبه عملی رو میسازه. خب این نوع اول بود تا به نظام اسلامی منجر شد. نوع دوم اینا رو فقط ببینیم به سرعت عرض می‌کنیم دیگه، حالا چون بخوایم باز بکنیم خب توضیحش مفصل میشه، از موضوع جلسه خارج میشه. نوع دوم فقه اصغر، اخلاق یا سنت قائمه هستش. این خودش به دو شاخه تبدیل میشه، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی. باز اخلاق اجتماعی به دو قسم تقسیم میشه، یه قسمش عام و محض هست و بخش دومش خاص، مضاف و کاربردی هستش. خود این دو مرتبه جزء همون مبانی و مبادی نظام اسلامی هم به شمار میاد. خب همین رو تذکر بدیم، ما تعبیر نظام سازی فقهی یا نظام فقهی رو به کار نمیبریم و این تعبیر رو یا مصامحی میدانیم یا غلط. میگیم نظام، نظام اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، نظام سیاست اسلامی، نظام فرهنگ اسلامی، نظام اجتماع اسلامی، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، نه فقهی. فقه بالمعنی الاخص یعنی فقه الشریعه درست جایگاه رفیعی دارد در نظام سازی، اما همه آن چیزی نیست که اسلام در اختیار قرار میدهد برای نظام سازی. فلذا ما میگیم که آخرین آورده فقه الشریعه میشه فقه مضاف. اون چیزی که دیگران ازش با عنوان فقه نظام یاد میکنن باز به مسامحه میتونه همین فقه مضاف ما باشه، باز مسامحتن. این که میگم مسامحه چون ما اینا تدقیق کردیم، یعنی تمام اجزایش رو استخراج کردیم، از حالت سخنرانی های همایشی و تبلیغی خارجش کردیم، دقیقا مشخص کردیم ما چی میخواییم بگیم، اجزای این چیه، فقه مضاف چجور شکل میگیره، چجور آجرهاش روی همدیگه چیده میشه، خروجی هاش دقیقا چه چیزهایی هستش، اینا تمام مشخص شد، همه رو استخراج کردیم. فلذا با یک اعتمادی به این جهت که اینا کارش انجام شده خدمتتون عرض میکنم. اون چه که میگن فقه نظام احتمالاً میگم با مصامحه میشود همون چه که ما بهش میگیم فقه مضاف، طبق تعریفی که ما از فقه مضاف داریم. اما وقتی میریم سراغ نظام سازی دیگه، این نظام سازی فقهی نیست، نظام سازی اسلامیه، مجموع اسلام اینجا دخالت میکند که حالا در جای خودش باید بگیم. بعد از اینم طبیعتاً میره سراغ علوم و معارف روبنایی که حالا شامل همین علوم انسانی و مطالبی از این قبیل میشد که دیگه واردش نمیشیم. این به اجمال من میخواستم که سیر حرکت علمی و معرفتی رو ما در تفقه جامع متوجه بشیم، که وقتی میگیم هر مسئله رو مرکتیم که در قالب تفقه جامع میخواهیم به فقه مضافی در حوزه تربیت و محضر مبارکتون که نظام سازی اسلامی برسیم، این مرادمون دقیقاً چه چیزی هست؟ یک صلواتی خط بفرمایید. فقه مضاف، من تعریف ارائه بکنم که ما به اون تعریفی که فقط بتونیم بحث باش پیش ببریم فقه مضاف رو تعریف کرده باشیم، بعد متا توضیحاتش باید بماند در این فرصت. فقه مضاف رو میتوان فقه موضوعی، فقه خاص و یا فقه تخصصی هم نامید، اما به هر حال و با هر اسم و عنوانی که از فقه مضاف یاد بکنیم، تعریف فقه مضاف میتونه این باشه، چون مگه تعریف منضبطی نداره در جای خاصی که دیگه، اینا تعریف تأسیسیه، باید که خودمون تعریف ارائه کنیم. این طور تعریف کرده ایم: القسم المنسجم والمنظم من الاحکام والابواب الفقهیه حول موضوع عام، بخش هماهنگ و نظاممند سامان یافته از احکام و ابواب فقهی در مورد موضوعی کلان. در حقیقت به کارگیری اسلوب اجتهادی نظاممند برای استنباط احکام هر حوزه از مسائل، فقه مضاف به اون حوزه و عرصه رو به وجود میاره. برای مثال استفاده از شیوه مشروع، ضابطه‌مند و نظاممند اجتهادی و ضوابط و قواعد اصولی برای به دست آوردن و استنباط احکام مربوط به محیط زیست و چگونگی تصرف در طبیعت و کیفیت و کمیت بهره برداری از اون، فقه مضافی به نام فقه البیعه الطبیعیه یا فقه محیط زیست رو می سازه. همچنین بهرهگیری از روش ضابطه مند و نظاممند اجتهادی و قواعد اصولی برای استخراج و استنباط احکام مربوط به مورد، نوع، کمیت و کیفیت مجازاتی که جنایات و جرائم گوناگون دارند، فقه الجزا رو تشکیل میده. به بیان دیگر بخوام عرض بکنم، حصه، شاخه و شعبه ای از فقه که متکفل کشف، تبیین و عرضه احکام شریعت در مورد موضوعات و مسائل مختلف زیست محیطی و پاسخگویی پرسش‌های این عرصه از طریق استنباط فقهی و اصولی و به صورت منسجم و نظام هست، فقه مضافی با عنوان فقه محیط زیست یا فقه البیعه الطبیعیه این رو شکل میده. همچنان که شعبه و بخشی از فقه که متصدی کش، تبیین و ارائه از منظرتون که احکام شریعت در مورد موضوعات و مسائل متنوع جزایی و جوابگویی به سوالات این حوزه از طریق استنباط فقهی و اصولی و به شکلی هماهنگ و نظاممند هستش، فقه الجزا رو شکل میده. درخواست کردن که از دوستان بخوایم که تشکیل مقدار جلوتر بشینن. حالا این اصل اثاقلتم الی الارض که قرآن کریم میفرماید ظاهرا ناظر به آقایون علما بوده دیگه، سنگینی میکنن به زمین، سخت جابجا شدن. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بعضی از جلسات مشاهده شده است که نام ویژه صاحب زمان رو هم میبرن که افراد بلند میشن و میاد جلو، افراد بلند میشن دوباره سرشون میشینن. ثمره نمیشه از این نیست. صلوات دیگری خط بفرمایید. این فقه مضاف، پس وقتی ما میگیم فقه مضاف مرادمون اینه، واضح هست که وقتی میگیم فقه مضاف این ربطی به فلسفه مضاف ندارد. فلسفه مضاف یه عرصه مطالعاتی دیگری هستش، اون تأملات عقلانی و تحلیلی درباره موضوعات و مسائل مختلف رو میگن فلسفه مضاف. اما اینجا ما صحبت از تأملات عقلانی و تحلیل‌های عقلانی در حوزه‌های مختلف رو نداریم، صحبت از فقه، صحبت از شریعت، صحبت از احکام شرعی است، منتها ناظر به یه حوزه خاصی. مفصل باید گفتگو بکنیم درباره چگونگی ساخت یک فقه مضاف و اونجاست که حالا اگر بخواد که تفقه جامع حرف برای گفتن داشته باشه، اینجا خودشو نشون میده که دقیقاً این رو تدقیق کرده و مشخص کرده تفقه جامع که چطور یک فقه مضاف ساخته میشه. اصولی که اینجا تأسیس شده، چندین اصل تأسیس شده، این اصول چیا هستن، کاربردهاشون چی هست، چطور ما به نظریه فقهی میرسیم، نظریه فقهی یعنی چی، اینا در جای خودش مفصل بگیم. فقط اینجا گفتیم تعریفی عرض کرده باشیم که به هر حال یک تفاهمی بر سر اصل تعریف داشته باشیم. خب اما بریم سراغ نظام سازی. در مورد نظام سازی البته خب سخن بسیار هست، باز اینجا هم اکتفا میکنیم به همین تعریف اجمالی و ازش عبور میکنیم و سریعتر میرسیم وارد بحث از تربیت بشیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. به شکل خیلی خلاصه اگر بخوام خدمت سروران معظم عرض کرده باشم، به نظر میاد که اساساً فقه قابلیت تحقق اجتماعی پیدا نمی کنند مگر از طریق نظام سازی، راه دیگری ندارد. لذا سربرانی که، عزیزانی که، اساتید و محترمینی که احیاناً با نظام سازی مخالفت می کنند، وقتی انسان به دقت به سخنان اونها گوش فرا میده میبینند که اینها تصور درستی از بحث نظام سازی ندارند. یه تصورشون درست میشه تصدیق میکنن، بلا شک تصدیق میکنن. احیانا مطالبی در حوزه بحث‌های نظامسازی مطرح میشه، جنبه افراطی دارد، دقیق نیست، حالت خطابی دارد. خب یکی از آفاته که خطابه جای فقاهه رو میگیره، یعنی افرادی که خطیب منش هستند اینا میان در جایگاه فقاهت مینشینند و خطابه میکنن به جای فقاهه، فلذا اون حرفایی میزنن که اینا میترسونه، اساتید و فقها رو میترسونه، میگن آقا اگه اینه ما قبول نداریم، این درست نیست. ولی اگر درست تبیین بشه، توضیح داده بشه، تصور تصحیح بشه، من گمان نمیکنم که کسی در این جهت اشکالی وارد بکنه، مگر کسی که اساسا قائل نباشد به ورود اسلام به عرصه‌های اجتماعی حیات بشر، اصلا با این مخالف باشه، بگه آقا اسلام کاری به عرصه‌های اجتماعی حیات بشر نداره. اگر اینطور باشه خب طبیعتاً این تخصصا از موضوع بحث خارج هست. به هر حال داعیه تفقه جامع تحقیق در همه دین برای تحقق در همه زندگی است و تحقق دین در سطح اجتماعی، حکومتی و تمدنی بدون نظام سازی میسر نیست. در حقیقت ابزار تجلی اندیشه در عرصه اجتماع وجود ساختارهای کلان و نظامهای اجتماعی است و اساساً هر اندیشه، نظر و نظریه‌ای که ناظر به حوزه عمومی و جامعه باشه تا لباس حاکمیت بتن نکنه و به نوعی قدرت تولید نکنه، یه مفهومی محصور در فضای ذهن که ما به ازای خارجی این پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه و عملیاتی نمیشه. برای پوشیدن ردای حاکمیت، اگر این یک نظریه‌ای بخواد ردای حاکمیت بپوشه، ضروره ترین اقدام این است که اون اندیشه، اون نظر و اون نظریه در قالب یک سامانه و الگوی اجرایی منظم و منسجم بشه و عرضه بشه. اینجا بحث نظام‌سازی مطرح میشه. نظام به یک چارچوب و ساختار منظم و هدفمند میگن. ما اگر بخوایم حالا نظام رو تعریف کرده باشیم، نظام اجتماعی رو تعریف کرده باشیم، الگوی متشکل از مجموعه منظم، هماهنگ، منسجم و به هم پیوسته از باورها و ارزش‌ها برای ساماندهی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای دستیابی به هدفی مشخص از محضر مبارکتون که این نظام هست. طبیعتاً هر جامعه متمدن بشری هم این به نظام سازی در حوزه ها و عرصه های متنوعی نیاز دارد. نظام سازی در حوزه فرهنگ، تعلیم و تربیت، خانواده، اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حقوق، امنیت، سلامت، رسانه و غیره. نظام سازی اسلامی رو اگر بخوایم تعریف کنیم باز به سرعت اینطور بگیم: کشف، ساخت و پرداخت چارچوب ها و ساختارهای منسجم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مبتنی بر دیدگاه‌های استنباط شده الهی. تأکید می‌کنیم دیدگاه‌های استنباط شده الهی، نمی‌گیم احکام استنباط شده، احکام شرعی فقط نه، در مجموع دیدگاه‌های استنباط شده، دیدگاه‌های استنباط شده الهی برای تنظیم و سامان بخشی به ابعاد گوناگون زندگی بشر و جهت‌دهی به انسان در راستای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی. بیشتر درباره نظام و نظام سازی و ابعاد اون باید سخن بگیم، اما فکر میکنم فعلا در اینجا به همین مقدار بسنده بکنیم بهتر باشد که باز بتوانیم جلو بریم. خب تا اینجا ما در تفکر جامع توضیحاتی عرض کردیم، روند علمی و مسیر علمی که در تفکر جامع طی میشه رو به اجمال مورد اشاره قرار دادیم، فقه مضاف و نظام سازی رو امر نظام رو هم تعریف کردیم و این تا اینجا با این موارد به حمد الله ولمنه آشنا شد. خب یه مقداری بریم جلوتر و عملیاتی تر به موضوع نگاه بکنیم. الان لازم بود به ترتیب بحث ما فقه رو تعریف بکنیم، احکام تکلیفی و وضعی رو تعریف بکنیم و اون تعریف ویژه‌ای که از احکام وضعی داریم رو بیان بکنیم که گمان می‌رود که بسیار راهگشا هم باشد در بحث. من تو گمان می‌کنم این مقدار دیگه بیش از این تو مقدمه معطل کنیم خسته بشید. حالا بعد از این بحث ها رو می‌ذاریم برای اینکه در تحیات بحث اشاره بشود یا در جلسه آینده. بیاین جلوتر. خب از تربیت صحبت بکنیم. تربیت نوعی تلاش برای ایجاد تغییر و تحول است و به معنای شکوفایی استعدادها و فعلیت بخشیدن به ظرفیتها، قابلیتها و توانایی‌های بالقوه است. به طور خلاصه میتوان تربیت رو اینگونه تعریف کرد: خروج از قوه به سوی فعل. خروج از قوه به سوی فعل، این شکوفایی استعدادها و این فعلیت یافتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه، این بشن تربیت. تعریفی هم که از تربیت ارائه شد تعریف خنثایی است، یعنی ممکن است این تربیت در جهت خیر باشه در جهت یا در جهت شر باشه، این خنثاست. و همچنین از این جهت هم باز تلقه و عمومیت داره که هم شامل تربیت جسمانی میشه هم تربیت روانی و روحانی هم شامل میشه. در جسم هم توانایی بالقوه هست که با تربیت اینا بفرمایید که شکوفا میشه، در روح و جان و روان هم توانایی هایی هست که اینها با تربیت بفرمایید که شکوفا میشه. خب بر اساس این حالا بریم فقه و تعلیم و تربیت رو توضیح بدیم. بنابر تعریفی که از تربیت ارائه شد، تربیت یک عمله. تربیت از مقوله فعله. این عمل در صورتی که از افعال اختیاری انسان مکلف باشه مشمول احکام تکلیفی قرار میگیره و به همین جهت به موضوعی برای بحث و بررسی در فقه بالمعنی الاخص، یعنی همون فقه الشریعه، بدل میشه. چرا؟ چون فعل اختیاری انسان است و در فقه الشریعه یا فقه بالمعنی الاخص به شکل جدی از احکام و محمولات شرعی رفتارهای اختیاری انسان گفتگو می شود و بحث می شود. تجمیع و تبویب مجموعه احکام حوزه رفتارهای تعلیمی و تربیتی، ام از رفتارهای معلمان و مربیان و نیز متعلمان و متربیان از یک سو، و همچنین ترسیم و تبیین شرعی وضعیاتی که در میان اینها یا مرتبط با اینها شکل میگیره، شاخه ای از فقه و شریعه رو به نام فقه و تعلیم و تربیت میسازه. باز سروران معظم، فضلای گرامی، خاصتاً عزیزانی که سابقاً در ابحاث دیگر در خدمتشون بودیم و تأکید ما رو میدانند که تأکید جدی داریم که فقه به گونه‌ای تعریف بشه که هم شامل احکام تکلیفی بشه هم وضعی و احکام وضعی رو از دور خارج نکرده باشیم. در اینجا هم دیدید که هم تکلیفی رو گفتیم هم وضعی رو گفتیم، یعنی از یه طرف گفتیم مجموعه احکام حوزه رفتارهای تعلیمی و تربیتی، خب این وقتی میگیم حوزه رفتار میشه احکام تکلیفی، از سوی دیگر گفتیم ترسیم و تبیین شرعی وضعیاتی که در میان اونها یا مرتبط با اونها شکل میگیره که این میشه احکام وضعی. هر دو رو باید در بر بگیره، خاصتا اونجایی که ما میخواییم به سمت نظام سازی بریم، خاصتا اونجایی که بعد از نظام سازی میخواییم به سمت تولید علم بریم، علم فرض و فهم روانشناسی اسلامی، علم تعلیم و تربیت اسلامی یا چیزهایی از این قبیل، ما به شکل جدی به احکام وضعی نیاز داریم. باز دوستانی که این بحث رو قبلا پیگیری کرده باشن میدانن که ما این رو در نشست‌ها و جلساتی طی سالیان گذشته، طی یک دهه گذشته زیاد این بحث رو مطرح کردیم که نقش احکام وضعی در بحث تولید علم و نظام سازی چقدر پررنگ هستش. بگذاریم. خب پس در اینجا ما هم با معلمان کار داریم هم متعلمان، یا بگید هم با مربیان کار داریم هم با متربیان، اما عمده مباحث و مسائل تربیت به عنوان موضوعی برای احکام فقهی ناظر به فعل انسانی است که معلم و مربی خوانده می شود و احکام تکلیفی مذکور، احکامی که ذکر کردیم، احکام فعل معلم و فعل مربی واجد شرایط عامه تکلیفه. گرچه ما برای اختصار همچنان در اول جلسه هم عرض کردیم، دوستانی که حالا دیرتر آمدند مانعی نداره دوباره تذکر بدیم که ما به اختصار اینجا فقط از فقه و تربیت رو هم میگیم و از تربیت، اما در واقع این بحث به نوعی شامل تعلیم هم میشود، توضیحاتشو اول جلسه عرض کردیم. نظام بعد از این دیگه فقط رو همین به عنوان تربیت، فقه و تربیت، نظام تربیتی اسلام، مربی و متربی تمرکز میکنیم، ولی به نوعی این یک همپوشانی با بفرمایید که معلم و مربی هم داره. خب مربی انسان منحصر در مربی انسانی در مقابل مربی های دیگر مثل مربی الهی، مربی انسانی منحصر در سه قسمه، یا خود است، یا از خود است، یا اجنبی، این سه قسم. پس مربی انسانی منحصر در سه قسم است، یا خود است، یا از خود است، و یا اجنبی. گاهی انسان خود به تربیت خیش همت میگماره، یعنی یک نفر همزمان هم نسبت مربی با خودش داره و هم متربی. در اینجا احکام رفتار با خود اعم از جسم و روح و روان مطرح میشه. من روح و روان رو از هم دیگه جدا میکنم به جهت اینکه حالا یه مبنایی است که ما روح رو با روان یکی ندانیم، دوتا بدانیم. حالا دیگه اینجا جای بحثش نیست دیگه، بر اساس مبانی انسان شناسی که ما داریم احیانا این دیدگاه شاید قابل دفاع تر باشه، اما حالا اگر کسی روح و روان هم یکی میدونه فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، یعنی خیلی برای اینجا محل نظر نیستش تو بحثی که این جلسه داریم. بگذاریم، ولی حالا من معمولا این دفعه از هم جدا میکنم. خب واضحه که در حد اقلی ترین نگاه انسان در قبال سلامت، بهداشت و درمان روح، روان و جسم خودش مسئوله و مکلف به تکالیف و وظایفیه. شاید بشود از تعبیر فقه و نفس در اینجا بهره گرفت، برای اینکه فقه و نفس شعبه ای از فقه و شریعه باشه، باید مراد از فقه و نفس، تعبیر فقه و نفس، بیان احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با خود شخص باشد. یعنی احکام تکلیفی و وضعی که شخصی نسبت به خودش دارد اینا رو بیان بکنه، بشه فقه نفس به عنوان شعبه ای از فقه شریعه. مثلا در قسمت احکام تکلیفی باید بیانگر تکالیف و وظایف شخص در قبال خودش باشه، در راستای پرورش خود و تبدیل استعدادها، قابلیتها و توانایی‌های بالقوه خودش به حالت بالقوة القریبة من الفعل و بعد از اون به حالت بالفعل. این که انسان اختیاراً خودش رو تحت تربیت یک مربی غیر از خود قرار بده هم از افعال اختیاری انسانه و مشمول احکام شرعی است
و میتونه در فقه نفس مطرح بشه. در مجموع عدم قیام انسان به تربیت خیش یا عدم اقدام انسان به قرار دادن خودش تحت تربیت مربی و مربیان صالح و شایسته و عدم تلاش برای خروج از استضعاف فکری، علمی و فرهنگی در عین تمکن نسبت به این کار و بدون داشتن عذر مقبول از دیدگاه شریعت، قطعا از مصادیق ظلم به نفس و مرجوع هست و همون آیات والمی انفسهم و امثال ذالک اینجا قابل تطبیق هستش. خب فرض بفرمایید من برای که حالا بنابراین نبود است که وارد جزئیات و تفاصیل بشیم، اما برای که بحثی که زیادی انتظایی نباشه مثال هم زده باشیم. فرض بفرمایید یکی از مسلمات فقه ما حرمت تعرب بعد الهجره هستش، که ما البته خودمون در ابحاث خودمون آمدیم حرمت تعرب بعد الهجره در قالب یه قاعده فقهیه مطرح کردیم، استدلالهاشو آوردیم و مفصل بحث کردیم. حالا ولی شما به عنوان قاعده فقهی هم ندیده باشید کسی بحث بکنه کما اینکه نکردن این کار رو، اما لااقل به عنوان یه حکم شرعی که ازش بحث کردن، مثلا در کتاب الجهاد شما اینو میتونید ببینید، در جواهر ببینید جلد 21 در یا در کتاب‌های دیگر از حرمت التعرب بعد الهجره بحث کردن. خب این میگه از مسلمات فقه تا اصلش هیچ جای بحثی نیست. در روایات متعددی التعرب بعد الهجره به عنوان یکی از کبائر ذکر شده. باز روایتش فراوان هستن دیگه فرصت نیست بخونم، اینجا دارم در مقابل خودم روایتشو منتصف نظر میکنم. بگذاریم بر تقدیر، مراد این هستش که التعرب بعد الهجره یکی از کبائره. روایت متعددی هم داریم ما که میگن کبائر 7 تاست، یکیش هم التعرب بعد الهجره رو ذکر میکنن. پس مسلم است که التعرب بعد الهجره حرامه و این از محرمات قطعیه فقه ما هستش. خب از جمله مصادیق مهم تعرب بعد الهجره اقامت در مناطق و مهاجرت به سرزمین هایی است که زندگی در اونها موجب نقص در تعلیم و تربیت اسلامی می شود، موجب نقص در دین و دینداری میشه. نقص در دین و دینداری هم بر مسدود یا محدود شدن طریق فراگیری معارف لازم دینی صدق میکنه و هم بر سست شدن ایمان و اعتقاد صحیح اسلامی و عدم امکان رعایت کامل اخلاق و احکام شرعی انطباق پیدا میکنه. طبیعتاً اقامت، سکنا و هجرت که باعث همچین اموری بشه، باعث نقص در دینداری بشود، از محرمات و معاصی و گناهان کبیره است. خب میتونه تو فقه نفس مطرح بشه. آقا شما در قبال خودت مسئولی، در قبال تعلیم و تربیت دینی خودت مسئولی، هم شخص در قبال خودش و هم در قبال اولاد صغار تحت تکفلش. البته مرد در قبال همسر خودش چنین وظیفه‌ای نداره به لحاظ قاعده تعرب بدل هجره عرض میکنم، یا نسبت به اولاد بالغ خودش که تحت تکفل اون نیستن چنین وظیفه‌ای نداره، اما لااقل خودش و اولاد صغارش که تحت تکفلش هستن، لااقل این در تحت قاعده تعرب بدل هجره عرض میکنم، نگید آقا ما نسبت به همه بشریت مسئولیت داریم، بله اون در جای خودش، نه طبق قاعده تعرب بدل هجره عرض میکنم. قاعده تعرب بدل هجره شامل خود انسان و صغار تحت تکفل انسان میشود. خیلی خوب، شما لا حالا از خودمون شروع بکنیم، لااقل نسبت به تعلیم و تربیت اسلامی و الهی و دینی خودت مسئولیت داری. میگه اگر من برم در این شهر زندگی کنم یا در این کشور زندگی کنم یا در این جامعه زندگی کنم، در این مجموعه زندگی بکنم، دین یا دیندار، دین و دینداری من تضعیف میشه، نمیتونم تعلیم و تربیت خوب اسلامی دریافت بکنم، این حرامه. هی سفر شما حرام میشه، میشه سفر معصیت. مهاجرت بکنید عمل حرام انجام بدید، ساکن باشی عمل حرام انجام بدید، ها اضطرار رو بذارید کنار، کسی مضطر اون حساب شد از ضرورات توبیع و محظورات اون حساب جدا، اما در حالت عادی، در حالت عادی کسی همچین هجرتی انجام بده، سفری انجام بده یا اقامتی انجام بده، خب این تعرب بعد الهجرت این قابل تر هست در همین فقه نفس. در باره نفس مسائل فراوانی قابل تر هستن که مستقیما به فعلی از افعال انسان نمی‌پردازن ولی ارتباطشون رو با افعال و تعاملات انسانی ولو به صورت غیر مستقیم نمیشه انکار کرد. من فقط مثال بزنم عرض می‌کنم، فقط برای اینکه بحث خیلی انتزاعی نشه، خود مثال هم زده باشم و حالت انضمامی پیدا بکنه بحث. مسائلی مثل این مسئله که آیا اساساً انسان حق و سلطه‌ای نسبت به خودش داره یا نه؟ اصلا من حقی به نسبت به خودم دارم؟ من سلطه‌ای نسبت به جسم و جان خودم دارم یا ندارم؟ باید حل بشه، باید به لحاظ فقهی و فقاهی حل بشه، به لحاظ اسلامی بر اساس ادله حل بشه. بعد عرض می‌کنم که و آیا این حق در صورت ثبوت از نوع ملکیت یا حق اختصاص یا حق اولویت، اینا با هم دیگه فرق دارن. من مالک اعضا و جوارح خودم، روح و روان خودم هستم، یا اولویت نسبت اون دارم یا حق اختصاص دارم؟ کدومی که از اینا حق باید مشخص بشه؟ حقوق در اسلام مشخص هستن، از کدوم دسته هستش؟ آیا می شود نفس را در اختیار انسان از قبیل امانت شرعیه دانست؟ میدونید الان توی که از بحثایی که مطرحه زیادم میگن، میگن خداوند وجود ما رو در اختیار ما به عنوان امانت قرار داده. خب اینا ببینید یه خواست ما سخنرانی میخواییم بکنیم، سخنرانی های جذاب و جالب تا جاش محفوظه، اما بحث علمی میخوام انجام بدیم، اینا باید با دوتای اجتهادی و استنباطی اثبات بشه، ثابت بشه. من همجه یه پرانتز باز بکنم، من گله دارم از سروران معظمی که در حوزه تعلیم و تربیت ورود میکنن، هم از دانشگاهی و حوزوی، فرقی نمیکنه، توجه میکنند به مبانی و مبادی، اما مبانی و مبادی بعیده. تا میگیم تربیت تعلیم، میگن بله مبانی مهمه، فلسفه، انسان شناسی، هستی شناسی، و سریعا میخوام برسن به عرصه تربیت. آقا این وسط یک مبانی و مبادی غریبه ای وجود دارد به نام فقه، چون اینو چطور نمیبینی؟ این وسط فلسفه، اهم از هستی شناسی، اهم از خداشناسی، انسان شناسی، هرچه هست، مبانی بعیده است. بعد از اون فقه و فقاهته و بعد مرحله بعد تربیت. شما این وسط رو نمیبینی؟ اینو شما ارسال مسلمات میکنی؟ بسیاری از این مسائل از طریق مبانی فلسفی حل نمیشه، این وضوح اینطوره، این حتما لازم فقه مضاف شکل بگیره و بعد نظام سازی مبتنی بر اون فقه مضاف شکل بگیره تا بتونید وارد بشید. صرف مؤمن بودن مجوز نیست برای اینکه به ما اجازه بده ما وارد درس تربیت بشیم. من جسارت نمی کنم خدمت سروری بده خوب باهم ببینیم دیگه، آها شما چطور وارد درس تربیت اسلام شدید؟ میگه ما طلبه ایم دیگه، دست شما درد نکنه. بعد میگه خب چطور؟ میگه بله من کلی مطالعه در این زمینه داشتم، مطالعه فلسفه اخلاق آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، جز از نان شب واجب‌تره برای کسی که بخواد وارد عرصه تعلیم تربیت اسلامی بشه. مطالعه آثاری در حوزه انسان شناسی اسلامی از نان شب واجب‌تره، یعنی اگر آب دستتون هست این آب رو زمین نذارید و برید سراغ مطالعه این کتاب‌ها، نه آب رها بکنید، چون به همین اندازه که شما وقت میذاری بذاری زمین میمونی هست مطالعه، ولش کن، تا لیوانش یک گرم قیمته توصیه نمی کنم، مخصوصا با عیال مربوطه دعواتون میشه و از لیوان یه بار مصرف ها بود مصرف مبارکتون مرا اینه، حتما باید اینها مطالعه بشه، ما انکار نمی کنیم، لیکن اینا مبادی بعیده است، اینا ناظر به عمل نیست، اینا باید بیاد در درون یک دستگاه، دستگاهی که مترجم مبانی است، دستگاهی که دارای حجیت، دستگاه فقاهت و اجتهاد، دستگاه مترجم مبانی و مبادی به بسته های عملی و عملیاتی است. تفسیر قرآن لازمه، حدیث لازمه، فلسفه لازمه، شهود عرفانی لازمه، همه اون معارف لازمه، اما اینها همه داده ها و ورودی های دستگاهی هستن به نام دستگاه فقاهت و اجتهاد که مترجم مبانی است و دارای حجیت است و قابلیت انتساب به دین ایجاد میکنه و این دستگاه خروجی دارد به نام بسته های عملی و عملیاتی که ما میتونیم تو حوزه‌های مختلف به کار بگیریم. این معنا نداره که کسی مبانی بعیده رو دیده بعدم سریع به سراغ عمل. تو هم حوزه علوم انسانی اسلامی هم همینطوره، شما دیدید در حوزه علوم انسانی اسلامی، در تولید علوم انسانی اسلامی دهه هایی کار شد دیگه، ما احترام میذاریم به زحمات همه بزرگانی که تو این عرصه بودن، از همون اول انقلاب ما لااقل انقلاب اسلامی، اون مجموعه حوزه و دانشگاه شکل گرفت زیر نظر مرحوم علامه مصباح یزدی و بزرگان دیگر وارد شدن، چند دهه معطل شدن سر این که میگفتن اگر ما مبانی فلسفی علوم انسانی درست کنیم علوم انسانی اسلامی میشه. هرچه کردن نشد که نشد، یعنی قاعدتا هم نمیشد، نه اینکه ناتوان بودن، نه قاعدتا نمیشد. الان یک ده هست که همه متوجه شدن که فایده نداره، فلسفه لازمه، کافی نیست، کافی نیست، باید از دستگاه اجتهاد و فقاهت استفاده بشه. حالا بحثش مفصل هست، بگذارید. به هر تقدیر اون چیزی که در تفکر جهان ما نشون میدیم اینه که این مسیر دقیقاً مشخص بشه. خب برگردیم بحث خودمون، آیا میتوان نفس رو در اختیار انسان از قبیل امانت شرعیه دونست و احکام فقهی امانت و استیمان رو بر اون مترتب کرد؟ آیا میان این که از یک سو نفس اعم از جسم و جان امانت باشد و از سوی دیگر انسان بر خودش سلطه، منظورم سلطه تشریعی ها، سلطه تشریعی داشته باشه، تنافی داره؟ میگه آقا امانته، در این حال تو سلطه تشریعی نمیخوای داشته باشی، این نشدنیه. از وقتی شد امانت تو دیگه سلطه نمیتونی داشته باشی، ولی آیا این تنافی وجود داره؟ من مثال بزنم، فرض کنید شخصی که ظرفی رو استعاره میکنه، از دیگری میگیره تا به وسیله این ظرف از مهمانهای خودش پذیرایی بکنه، طبیعتاً ید او بر این ظرف ید امانیه است، درسته؟ خیلی این امانت دیگه، مال اون که نیستش که. حالا این ظرف که در نزد او به عنوان امانت به شمار میاد رو در این حال آیا این سلطه رو دارد که این ظرف با این ظرف از یک مهمانش پذیرایی بکنه، از در مهمانی که پذیرایی نکنه؟ آیا این سلطه رو داره یا نداره؟ این ظرف رو در مقابل یک مهمان بذاره، در مقابل مهمان دیگه نذاره. اون مهمان دومی میگه آقا چرا ظرف جلوی من نذاشتی؟ ظرف تو که نبود، تو اینو امانت گرفته بودی به غایت پذیرایی، پذیرایی از مهمان، عنوان مهمان هم بر من صدق میکنه، منم مهمان هستم، چرا جلوی من نذاشتی؟ آیا این سلطه رو داره؟ میگه چون من امانت گرفتم این سلطه رو دارم که این ظرف جلوی تو نذارم، جلوی اون یکی مهمون بذارم. آیا چنین سلطه‌ای هست یا نه؟ و آیا تطبیق بر جان و نفس انسان میشه؟ من مثال بزنم، این که شخصی میخواد با دیگری ازدواج بکنه، فقط خانومی که میخواد بز خودش رو در اختیار شخص دیگری قرار بده، در اختیار مردی قرار بده، در چارچوب عقد نکاح، خب این خانوم که میخواد این کار رو انجام بده، میگه ولو این که جان من و جسم من امانت الهی است، اما من این امانت رو میخوام تو این مسیر خرج بکنم، نه تو این مسیر. دقت من چه عرض میکنم؟ این به لحاظ فقهی چه حکمی پیدا میکنه و چه ابعادی پیدا میکنه؟ طبیعتاً اینا بحث های مفصلی است، پایان نامه هایی هم شکل گرفته است. این بحثی که عرض میکنیم ما هم خودمون از اینا مفصل بحث کردیم و نوشتیم، هم خدا لطف کرده است که این سالها توانستیم پایان نامه های سطح 4 هم در حوزه علمی برادران، هم در حوزه علمی خواهران، و هم پایان نامه های دکتری در دانشگاه ها رو بر اساس همین موضوعات شکل بدیم، و بنده خودم راهنمایی دارم میکنم پایان نامه ها رو. مثلا همین موضوع پایان نامه است، خانوم ها مثلا، و اینکه چه نوع حقی بر خودشون و بدن خودشون دارن در رابطه زناشویی، آیا سلطه‌ای دارن، حقی دارن، ندارن، به چه نحوی است. این موضوع پایان نامه بفرمایید که سطح 4 جامعه الزهرا هست، به طور مثال، که یکی از خواهرای فاضله دارن روش کار میکنن. اصلا خاطرم که یا بعضی موضوعات دیگر رو ما تو حوزه علمی برادران کار میکنیم، یا بعضی از دانشگاه‌ها. بگذارید بعد تقدیر، خب اینا همه جای بحث دارن و اینا بعضش بحث شده، بعضش بحث نشده، اینا باید استخراج بشه. این مسائل که گفتم، بعضش اشاره کردم، گرچه از جهتی جزء مبانی انسان شناسانه فقه و تربیت محسوب میشن، ولی جزء احکام وضعیه هم هستن، و از این حیث، یعنی از این حیث که جزء احکام وضعیه هستن، بحث ملکیت، بحث حق، حق اختصاص، حق اولویت، بحث سلطه و مسائلی از این قبیل، بحث امانت و استیمان، چون حالا من چند مثال بود صرفنا، اینها از جهتی جزء احکام وضعیه هم به شمار می روند، لذا جایگاه بحث و بررسی اونها فقه و شریعه است. همینجا تذکری بدم که داریم به پایان وقتونم نزدیک میشیم، کما اینکه از قبل هم پیش‌بینی می‌کردیم این بحث در یک جلسه جمع نمیشه، بحث طولانی هستش، اما این همینجوری تذکری عرض بکنم. ببینید، به کارگیری تعبیر فقه و نفس و اولا ما روش اصرار نداریم، که حالا حتما بگیم مثلا اون قسمتی که ناظر به احکام شخص خود انسان هست رو بهش میگیم فقه و نفس، ولی حالا اگر کسی خواست این تعبیر رو به کار ببرد، به این تذکر ما هم توجه بکند که به کارگیری تعبیر فقه و نفس برای این قسمت از مسائل فقهی حوزه تربیت متوقف بر اراده معنایی است که بیان کردیم. اما در صورتی که از فقه النفس عیناً همون روانشناسی و علم النفس عمومی و رایج رو اراده کردیم، یا مرادمون معرفت النفس و علم النفس با قیود خاصی بود، طبیعتاً فقه النفس دیگه نمیتونه به عنوان شعبه‌ای از فقه الشریعه و بخشی از فقه مضافی به نام فقه التربیه به شمار بیاد، بلکه اگر منظور از اون معرفت النفس و انسان شناسی باشه، این از مبانی فقه التربیه است، و اگر منظور از اون علم النفس و روانشناسی اسلامی باشه، از نتایج، البته از نتایج با واسطه و مشترک فقه التربیه است. فقط نتیجه فقه التربیه نیست، نتیجه مجموعی از فقه هاست که البته در اهمش همون فقه التربیه میشه. اینو چرا عرض کردم؟ اگر اینجا تصویرش رو من داشته باشم، صلواتی خط بفرمایید. همکنون که بنده با شما سخن میگم، برخی از پژوهشگران و نویسندگان عرب زبان در جهان اسلام از تعبیر فقه النفس استفاده میکنند و حتی کتابهایی رو هم با همین عنوان تعریف کردن که من تصویر دو تا از این کتابا رو اینجا همراه آوردم، هم از دور پیدا هست تعبیرش که اسم کتاب، بله بله، از منظرتون که این یکیش هست، اگر این دوباره همونه، بله البته طراحی جلدش فقط تغییر کرده، دکتر یحیی بن ابراهیم الیحیی، فقه النفس من اقوال العلماء و اعمالهم، بله، دروس فی فقه النفس الانسانیه، اسم مؤلف، من بذاره که خیلی ریزه اینجا ببینم تصویر رو دارم، بله اصخایی میکنم، بله اسم مؤلف رو عرض بکنم، از سید حسین نجیب محمد، دار المحجة البيضاء، از سید حسین نجیب محمد، دروس فی فقه النفس الانسانیه. مرادم این است که همین الانی که بنده با شما سروران گرامی در این جلسه مشغول گفتگو هستیم، برخی از پژوهشگران و نویسندگان عرب زبان در جهان اسلام از تعبیر فقه النفس استفاده می کنند و حتی کتابهایی هم با همین عنوان تعریف کردند، ولی منظورشون از فقه النفس شناخت نفس مبتنی بر آیات و روایات اسلامیه. در حقیقت اونا خواستن یه چیزی در قبال علم النفس ایجاد کرده باشن. میگن اگر علم النفس یک دانش سکولار هستش، ما یک علم النفس اسلامی درست میکنیم، اسمشو میذاریم فقه النفس، یعنی این جهت خواستن برسونن. در واقع اونها به تفسیر موضوعی قرآن و حدیث با موضوع نفس پرداختن و نوعی معرفت النفس اسلامی، البته به زعم خودشون، حالا ما خیلی مفادش تایید نمیکنیم، من پی دی اف برخی کتابا اینا رو دارم، البته عرض منظورتون که ارائه کردن، چون این دانش و معرفتی در جایگاه مبانی فقه الشریعه و خصوصا فقه التربیه قرار داره. خب این قسم اول بود که مربی و متربی یک نفره، یعنی اتحاد مربی و متربی، وظیفه تربیتی هر شخص نسبت به خودش اینی که خودش رو تربیت بکنه، رشد بده، استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه، قابلیت‌های خودش رو به فعلیت برسونه. قسم دوم و سوم رو فقط به اشاره عرض می‌کنم، تفاصیل بماند برای جلسه آینده، و بعد اینکه حالا اینا رو چطور وارد فقه مضافی به نام فقه تربیت بکنیم و چطور از اینا نتیجه بگیریم نظام تربیتی اسلام رو، که دیگه می‌ماند در جلسه آینده. قسم دوم از اقسام مربی این بود که ما گفتیم قسم اول مربی خود است، قسم دوم مربی از خود است. از خود یعنی چی؟ یعنی منظور از مربی از خود والدین، به ویژه پدر و جد پدری، یا بگید ولی شرعی مثلا، که رابطه انسان با اونها تکوینیه و تحت ولایت قهری اونها قرار داره. احکام تعامل با فرزند از پیش از تولد تا پایان عمر. در نوفلاشاتو با مرحوم امام مصاحبه کرده بودن، گفته بودن شما برنامه‌تون برای تربیت فرزند چیه؟ خب بالاخره امام مدتی که در نوفلاشاتو بودن، خبرنگاران علاقه‌مند بودن، می آمدن با ایشون مصاحبه می کردن. شخصیت اسلامی بود، اونجا دم دستشون بود، در همه زمینه ها باشون گفتگو شده. نمیدانم این مصاحبه ها جایی ضبط شده موجود هست یا نه، از بحث دموکراسی با ازشون پرسن تا تربیت فرزند. از اون مواردش اینه که به نظر شما تربیت فرزند از چه زمانی آغاز میشه؟ ایشون میفرمایند که از نگاه اسلام تربیت فرزند از قبل از ازدواج آغاز میشه. از قبل از که ما ازدواج بکنیم مراحل تربیت فرزند آغاز میشه. او خبرنگار تعجب میکنه، یعنی چیکار میکنید؟ میگه بچه کجا میگه تربیتش میکنید؟ ایشون میگه نه، طبق دیدگاه اسلام برای تربیت فرزند خوب و شایسته از پیش از ازدواج میگه دقت کن چه همسری انتخاب میکنی، که این همسر قرار است بشه پدر یا مادر فرزند تو آن، و از این شخص فرزندی برای تو به دنیا خواهد آمد، ارسون خواهد کنید که، و بعد هم این شخص در تربیت فرزند تو دخالت خواهد داشت الهه. منظور میخوام بگم که تربیت جالب است، از نگاه اسلام تربیت مراحل تربیت فرزند از قبل از ازدواج آغاز میشود. خیلی خوب، حالا احکام تعامل با فرزندان از پیش از تولد حالا ما در نظر گرفتیم تا پایان عمر، اینا احکام پرشماری در فقه هستن که بخش زیادی از اونها در قلمرو احکام تربیتی قرار میگیرن. ما اینا رو فهرست کردیم، اینا رو همه رو استخراج کردیم، حالا جلسه بعد عرض خواهیم کرد فهرستی از احکام تکلیفی و وضعی که اینا تو حوزه فقه و تربیه قابل تعمل هستن و میتونن بدنه اصلی فقه و تربیه رو بسازن. از اون احکام وضعی در این قسمت همون بحث ولایت ابوجد که همه شما آشنا هستید و بحث حضانت و بحث های دیگه که اینجا مطرح هستش. از اینم سریع عبور میکنیم، قسمت سوم رو عرض میکنم و دیگه جلسه رو به پایان میرسونیم. بعد از اون دیگه در خدمت سروران معظم هستیم، اگر مطلبی باشد دیدگاهی باشد استفاده میکنیم. قسمت سوم هم موردی است که مربی انسان غیر از خود یا والدینش باشه. بعدم خواهیم گفت که وقتی میگیم والدین، وقتی میگیم اب و جد ابی، این شامل وصی هم میشه، بحث قیم هم مطرح میشه. من باب تقلیب ما اینجا والدین رو مطرح میکنیم، به خصوص پدر و جد پدری، منتها گسترش پیدا بکنه شامل اونها هم میشه. توجه داشتیم به این معنا، غفلت نشده است. بگذاریم. قسمت سوم موردی است که مربی انسان اجنبی باشد، یعنی غیر از خود شخص و غیر از والدینش باشه. به همین خاطر از این مربی با عنوان اجنبی یاد کردیم. مربی در این قسم به نوبه خودش میتونه یکی از این سه قسم باشد: یک فرد، دو جامعه، سه حکومت. که اونجایی که جامعه مطرح میشه، یعنی فقه و تربیت تو حوزه احکام تربیتی جامعه ورود میکند، نقطه اشتراک فقه و تربیت و فقه الاجتماع خواهد بود. و اونجایی که حکومت مطرح میشود، نقطه اشتراک فقه و تربیت و فقه الحکومه خواهد بود. از توضیحاتی که تا به اینجا مطرح کردیم و دیگه بیش از این اطاله کلام نکنیم، این معنا منقدح شد که در فقه و تربیت موضوع از عرصه های تربیتی اخذ میشه و حکم از شریعت. ولی این تمام داشته یا آورده فقه و شریعت در حوزه تربیت نیست، بلکه بررسی آثار و پیامدهای تربیتی احکام فقهی هم میتونه در درون فقه و تربیت یا در امتداد اون مورد اهتمام قرار بگیره، و همین امر هرچه بیشتر ما رو به نظام سازی تربیتی از دیدگاه اسلام و از منظر اسلام نزدیک میکنن که میدونید دیگه یه عرصه وسیعی است آثار تربیتی، تا حتی آثار تربیتی مترتب بر احکام جزایی تا اونجا رنجی در بر میگیره. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله تطبیق دقیق تر این مطلب و به هر حال مراحل شکل‌گیری فقه مضافی به نام فقه تربیت و اصولی که در اینجا ما باید رعایت بکنیم و همچنین نظام سازی اسلامی در این حوزه بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.